también porque la estoy siz şamba motivasyon gelmesi ki de çok bu diyeyim etkifahı ve doktor İsmail'i ve ayı doktor Koçtan'da adam doğal soru kutluyor karavan der böyle nasıl muhtarız Kur'an'ı akıl ustad terapol kadan ki şanlı mahi yek gel
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. من هم سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم حضار گرامی سروران ارجمند و تبریک عرض میکنم میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و گرامی می‌داریم. یاد و نام امام راحل عظیم الشأنمون رو که حق بزرگی به گردن نه تنها همه ما داره بلکه حق بزرگی به گردن جهان معاصر داره، به خاطر اینکه راه نجات از بحران‌های جهان معاصر رو هم پیش روی ایرانیان باز کرد، هم پیش روی جهان اسلام و هم پیش روی جهان معاصر. و اون راه چیزی نیست جز بهره‌گیری از قرآن کریم، چرا که همطور که در سوره مبارکه حضرت ابراهیم آیه اول این سوره مبارکه آمده می‌فرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این قرآن کتابی هست که ما او را به سوی تو فرستادیم، فرو فرستادیم، نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها به سوی نور بیرون ببریم، البته به اذن پروردگارشون به سوی شاهراهی که هم عزیز هست، شکست ناپذیر هست، عزت بخش هست و هم حمید و قابل ستایش هست. یا فرمود در سوره مبارکه بقره آیه 257 الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خب شاید ما اینطور بتونیم بگیم که از آثار حضرت امام و سیره حضرت امام اینجور برداشت میکنیم که مهمترین محرک ایشون در قیام و انقلاب اسلامی و همینطور در طول زندگی ایشون قرآن کریم و شناخت قرآن کریم و تحقق مقاصد قرآن کریم هست. حضرت امام رحمت الله علیه یک بحثی دارند که ما باید به دنبال تحقق مقاصد قرآن کریم باشیم، البته آنگونه که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در حدیث ثقلین به ما فرمود، این بود که من دو وزنه وزین پس از خودم در میان شما به جا می‌گذارم، قرآن کریم و عترتم اهل بیتم. مادامی که به این دو تمسک بکنید گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوید. لذا امام رحمت الله علیه در یک آسیب شناسی که نسبت به تفاسیر قرآن کریم دارند، تفاسیر موجود را از این جهت شایسته ارتقا می دانند که خوبه که تفاسیر به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و جنبی متمرکز بشند بر کشف مقاصد قرآن کریم، پرده برداری از مقاصد قرآن کریم. و بعد خودشون می‌فرماید که مهمترین مقصد قرآن کریم مقصد هدایت انسان هست. می‌فرماید که همه انبیا آمدند تا انسان را درست بکنند. بعد خیلی جالبه که حتی ایشون می‌فرماید که اقامه عدل هم که به عنوان فلسفه تأسیس حکومت اسلامی ذکر شده همین درست کردن انسان‌ها هست. بعد یک تعبیر خیلی زیبایی دارن، خیلی این تعبیر قابل توجهه. ایشون می‌فرماید که عدل و ظلم از انسان صادر می‌شود، بنابراین اقامه عدل متحول کردن انسان ظالم به انسان عادل هست که خود این مبتنی است بر متحول کردن انسان مشرک به انسان موحد و متحول کردن انسان طبیعی به انسان الهی. بر این اساس هست که می‌فرماید خدای متعال در قرآن کریم به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. ای پیامبر به مردم بگو که تنها یک موعظه من برای شما دارم و اون این هست که در حرکتتون چه گروهی و چه فردی لله حرکت بکنید. بعد حضرت امام می‌فرماید روبروی حرکت لله حرکت لنفس هست و به همین مناسبت وارد این بحث میشن که حب دنیا رأس و حب دنیا رأس و کل خطیئه. اگر کسی از خدا غافل بشه و به دنیا بپردازه، دنیا رو قبله خودش قرار بده و اصل قرار بده، این سرآغاز همه بحران‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات هست. خب همطور که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمدی فرمودن، بحث ما انشاءالله مستندات قرآنیه اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه خواهد بود. هر مقدار که توفیق پیدا کنیم در خدمت قرآن کریم انشاءالله خواهیم بود. من پیش از این یک کتابی نوشتم به عنوان درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی که توسط مؤسسه بوستان کتاب قم این کتاب پیش از این منتشر شده و اگر عزیزان خواستن که بحث رو بیشتر دنبال بکنن، اون کتاب میتونه به عنوان یک کلیاتی از این بحث ما مورد توجه قرار بگیره. هرچند که بحث هایی که ما در این سلسله جلسات خواهیم داشت بحث‌های جدیدتری خواهد بود و نتیجه مطالعات تکمیلی من در این موضوع خواهد بود. مستندات قرآنی وقتی میگیم دو منظور داریم. یک منظور ما و منظور اول ما این هست که خود مستندات قرآنی که حضرت امام ارائه کرده برای اندیشه سیاسی خودش. پس اون دسته از مباحثی که در تفسیر قرآن از حضرت امام آمده، اینها مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت، البته در اقتضای فرصتی که داریم و یه مقدار کلی خواهد بود. این معنای اول که ما ببینیم در مباحث قرآنی حضرت امام چه مقدار به مباحث سیاسی در قرآن پرداخته شده. دسته دوم از مباحث، مباحثی خواهد بود که حضرت امام خودشون مستقیماً به آیات قرآن ارجاع ندادن، اما بحثی که در حوزه سیاست مطرح فرمودند اون بحث ریشه قرآنی داشته باشه و ما بتونیم براش آیاتی از قرآن کریم رو مورد استفاده قرار بدیم. یک تعبیری حضرت امام رحمت الله علیه دارند که حتما شما هم شنیدید این تعبیر رو، که می فرمایند والله اسلام همه اش سیاست است. این تعبیر از تعبیر مشهور حضرت امام هست که البته من خواهم گفت به چه معنا. اگر این تعبیر رو ما بپذیریم که اسلام تمامش سیاست است، نتیجهش این میشه که پس قرآن هم تمامش سیاست است، چون قرآن یعنی اسلام دیگه، اسلام یعنی قرآن، البته به اضافه اهل بیت و مکتب اهل بیت و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، این مفروغ آن عنه پیش ما. قرآن و عترت یعنی اسلام. خب پس قرآن قلب اسلام هست و اگر اسلام همش سیاست است، قرآن هم طبیعتاً سیاست خواهد بود. من در فرصتی که امشب در خدمتتون هستم سعی میکنم که وارد بحث بشم و این جلسه‌مون رو صرفاً به مقدمات اکتفا نکنیم. خب مستحضر هستید که از جمله بحث‌های تفسیری که حضرت امام مکرر بهش پرداختن، تفسیر سوره مبارکه حمد هست که از قدیمی ترین آثار ایشون، یعنی آداب الصلات و سر الصلات، که اونجا به مناسبت بحث قرائت سوره حمد ایشون به تفسیر مختصر سوره حمد پرداختن شروع میشه تا بعد از انقلاب اسلامی که ایشون وقتی به ایران برگشتند، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باز به تقاضایی که از ایشون شده بود تفسیر سوره مبارکه حمد رو شروع کردند و ظاهرا حدود 5 جلسه این تفسیر انجام شد، از صدا سیما هم پخش شد، الان هم صوتش در شبکه‌های اجتماعی موجود هست. اگه دوستان اون رو نشنیدن خوبه که بشنوند. اما بعداً به دلایلی ادامه نیافت، از جمله اینکه چون رویکرد تفسیری ایشون رویکرد عرفانی بود، به مذاق برخی از علما خوش نیامد و اعتراض کردن به ایشون که نباید این بحث به این شکل ادامه پیدا بکنه، که ایشون هم در اون جلسه آخر که جلسه 5 هست جواب اشکالات و شبهاتی رو که هست میده و البته بعد دیگه ادامه پیدا نکرد این بحث ایشون. البته ما اینجا وارد رویکردهای عرفانی حضرت امام نخواهیم شد، سعی میکنیم بحث رو خیلی عمومی و بحث رو در واقع در یه فضای به اصطلاح بحث های بین الاذهانی تر پیش ببریم، چون ما میخواییم حوزه اندیشه سیاسی رو که به تدبیر زندگی سیاسی ما میپردازه در واقع مورد توجه قرار بدیم. بر این اساس من یک تعریف مختصری از اندیشه سیاسی خواهم داشت، بعد مستنداتی از حضرت امام رو اشاره خواهم کرد بر اساس سوره حمد و بحث امشب ما عمدتاً از سوره حمد ما استفاده خواهیم کرد. خب خود حضرت امام در مباحث تفسیری خودشون فرمودن که سوره حمد مشتمل است هم به جمیع مراتب وجود، هم به جمیع مراتب سلوک و هم به جمیع مقاصد قرآن. در کتاب تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی رحمت الله علیه جلد دوم صفحه 253 این بحث آمده، اگر خواستید که متن رو ملاحظه بفرمایید این آدرسی که گفتم اونجا این بحث رو میشه دنبال کرد. خب بحث ما همون روی قسمت سوم خواهد بود، یعنی بحث جمیع مقاصد قرآن. و خب مستحضر هستید که در سوره مبارکه هجر هم اون آیهی که مشهور هست که ما به تو سبع المثانی را دادیم و قرآن عظیم را، اکثر مفسرین سبع المثانی رو به سوره حمد تطبیق دادن. اینکه سوره مبارکه حمد اساره قرآن کریم هست، ولذا یک طرف سوره مبارکه حمد و یک طرف قرآن عظیم هست. پس از این جهت سوره حمد در اندیشه امام یک جامعیتی داره، لذا در بحث اندیشه سیاسی ایشون هم با توجه به این که خیلی ایشون به این سوره علاقه داشتن و چندین نوبت به تفسیر این سوره پرداختن، حداقل 3 نوبت که 2 نوبتش خلاصه هست ولی کامله، 1 نوبتش که بعد از انقلاب بود تفصیلیه، 5 جلسه تفصیلیه ولی خب ناقصه، یعنی همون اول سوره در واقع بحث ها مونده، یعنی این 5 جلسه همش به همون مباحث اول سوره و عمدتاً بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله پرداخته و متمرکز شده. زندگی اندیشه سیاسی چیست؟ در یک تعریف خیلی مختصر و خلاصه ما میتونیم بگیم که اندیشه سیاسی مجموعه مباحث معرفتی است که در پاسخ به مسائل زندگی سیاسی ارائه میشه. زندگی سیاسی از مقوله حرکت هست، اساساً زندگی از مقوله حرکت هست. وقتی انسان زندگیش متوقف میشه ما میگیم وفات میکند، از این دنیا کوچ میکنه، هجرت میکنه به دنیای باقی، اونجا جسمش دیگه از حرکت توقف وای میسته. اونجایی که جسم از حرکت وای میسته و متوقف میشه، زندگی سیاسی ما و زندگی اجتماعی ما و زندگی خانوادگی ما و زندگی این دنیایی ما متوقف میشه. اما انسان مسافری است که همچنان در حال حرکت، روح انسان به حرکت خودش ادامه میده. اینجاست که حضرت امام از 3 دست انسان سخن میگه. میگه انسان‌ها یا غافل هستند یا از خواب غفلت بیدار میشوند، که تعبیر یقظه رو ایشون به کار میبره. اولین منزل از منازل سلوک، یه جایی هم فرمودن که شاید اصلا بگیم مقدمه هست، اصلا منزل اول هم محسوب نمیشه، اما خب ایشون چون منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری رو در درس اخلاقشون تدریس میفرمودن، به تبع خواجه نصیرالدین این منزل اول رو هم مطرح فرمودن که برخی ها گفتن منزل اوله، ولی خود حضرت امام نظرش بیشتر این میشه که اصلا این یقظه، بیداری بگیم مقدمه هست برای سلوک. پس انسان تا مادامی که غافل است از خدا و از آخرت، این انسان غافله، اصلا وارد سلوک الالله نشده. وقتی که بیدار شد، متنبه شد که انسان فقط جسم نیست بلکه ابعاد دیگری هم داره، از جمله بعد روحانی و بعد نفسانی، در این صورت اگر بیدار شد از مرحله غفلت عبور میکنه وارد مرحله سلوک میشه، میشه انسان سالک، انسان مسافر. خب انسان سالک و مسافر به کجا سیر میکند؟ این در سوره مبارکه هم پاسخ داده شده. ما از خدای متعال میخواهیم که ما را در صراط مستقیم راه ببرد. میگیم اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم یک شاهراهی هست، بزرگراهی هست که ما اگر در این بزرگراه قرار بگیریم دیگه به مقصد میتونیم بگیم امیدوار باشیم که با هدایت الهی و رهبران الهی اگر سلوک بکنیم به مقصد واصل بشویم. اینجا دسته سوم شکل میگیره، انسانهای واصل. پس چی شد؟ دسته اول انسانهای غافل، دسته دوم انسانهای سالک، دسته سوم انسانهای واصل، یعنی اونهایی که اسفار اربعه را، سفرهای چهارگانه را که در درس فلسفه ایشون آمده، در تقریرات فلسفه ایشون آمده و همینطور در کتاب مصباح الهدایه ایشون آمده، این سفرهای چهارگانه رو موفق میشه طی بکنه و در سفر چهارم برگرده به سوی انسانهایی که غافلند و یا سالکند. اگه غافلند برای اینکه اونها رو هم بیدار بکنه، اگر سالکند کمکشون بکنه، همه هدایت بشن به سوی آخرت، به سوی لقاء الهی. پس چی شد؟ اندیشه سیاسی پاسخی است به مسائل زندگی سیاسی. زندگی سیاسی از جنس حرکت، حالا نکته ای که اینجا داریم خیلی مهمه، در هر حرکتی ما 6 رکن داریم که در حرکت سیاسی هم این 6 رکن رو داریم. این 6 رکن عبارتند از 1 مبدأ و نقطه شروع حرکت، 2 مقصد، غایت، اهداف و پایان حرکت، 3 ما انسانها و نهادهای انسانی و دولتها که متحرک هستیم، یعنی داریم حرکت می کنیم. این حرکت میتونه فردی باشه، میتونه جمعی باشه. وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، داریم از یک حرکت جمعی سخن میگیم، یک بزرگ راهیه که ما هم در مجموعه انسانها، انبوه انسانها در حال حرکت هستیم به سوی خدای متعال. حرکتمون فردی نیست، رهبر داریم، امام داریم، به او اقتدا میکنیم، انبیاء الهی رو داریم، به اونها اقتدا میکنیم در این مسیر صراط مستقیم که صراط عبودیت هست، چون فرمود و ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم، مرا عبادت کنید، این است صراط مستقیم. عبادت خدا یعنی این که ما سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار بدهیم. وقتی سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار دادیم که فقط از خدا اطاعت بکنیم، یعنی از لوازم عبادت اطاعت هست و از لوازم اطاعت معرفت هست، یعنی ما باید به اوامر و نواهی الهی آشنا بشویم، معرفت پیدا بکنیم. از این جهت هست که منتقل میشیم به رکن چهارم حرکت. رکن چهارم حرکت مربوط میشه به محرک ها و پیشران های حرکت که 2 دسته هستند. یه دسته محرک های معرفتی هستند از جنس یعلمهم الکتاب و الحکمه که انبیا آمده اند تا اندیشه های ما را اصلاح بکنند، و دسته دوم از جنس محرک های انگیزه ای هستند که انبیاء الهی آمدن تا انگیزه های ما را پاک کنند. یزکیه، این تزکیه و اون تعلیم، اینها مجموعه محرک های انگیزشی و معرفتی هستند که رکن چهارم حرکت رو تشکیل میدهند. رکن پنجم و ششم حرکت میشود مقتضیات زمان و مکان، زمان حرکت و مکان حرکت. از کجا به کجا میخواهیم برویم و این چقدر طول میکشه. زمان حرکت ما محدود به دنیا نیست. از دنیا سیر خودمون رو شروع میکنیم ولی به عقبا ختم میشه، چنان که مکان حرکت ما هم محدود به دنیا نیست. علاوه بر عالم ملک دیگر عوالم رو هم در بر میگیره. از این حیث وقتی حضرت امام سیاست رو میخواد تعریف بکنه، سیاست رو به صراط مستقیم و هدایت بر صراط مستقیم تعریف میکنه. من اینجا از شما اجازه میخوام که عبارتهای خود حضرت امام رو براتون بخونم، از همون کتاب تفسیر جلد دوم که عرض کردم، صفحه 233 میفرماید که ذیل تیتر اختصاصات، از اختصاصات انبیا دعوت به صراط مستقیم است. فرمودند که آنها یعنی انبیا میخواهند ملت را، ملتها را، اجتماع را، افراد را هدایت کنند، راه ببرند در همه مصالحی که از برای انسان متصور است، از برای جامعه متصور است، همانی که در قرآن صراط مستقیم گفته می شود و اهدنا الصراط المستقیم ما در نماز می گوییم. ملت را، اجتماع را، اشخاص را راه ببرد به یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع می شود، این مبدأ، و به آخرت ختم می شود، این مقصده، الالله است. سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست، و این مختص به انبیاست. دیگران این سیاست را نمی توانند اداره کنند. این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آنها به علمای بیدار اسلام و هر ملتی علمای بیدارش در زمانی که آن ملت نصیبشان بوده است، نبیشان بوده است. این که می گویند شما دخالت در سیاست نکنید و بگذارید برای ما، شماها سیاستتان، سیاست صحیحتان هم یک سیاست حیوانی است. اینجا امام وارد انواع سیاست شدن. من این رو هم به شکل مختصر خدمتون عرض میکنم، بعد انشالله بحث رو جمع‌بندی میکنیم و اگر نکاتی عزیزان داشته باشن انشالله استفاده خواهیم کرد. امام بر اساس سوره مبارکه حمد میفرماید که این حرکت‌ها، حرکت‌های انسان در زندگی، حرکت‌های دولت‌ها و به تبع اون اندیشه سیاسی و سیاست‌ها سه نوع می‌شود. یک سیاست، سیاست الهی است. سیاست انبیاء الهی است. این سیاست حرکت بر صراط مستقیم است. مبدأ توحید، مقصد قیامت و لقاء الهیه. از مبدأ تا مقصد انبیا و رهبران الهی و علمای الهی ما رو هدایت میکنن. اینجا هدایت اتفاق میفته. اما دو نوع سیاست دیگه هم داریم که ایشون میفرماید یکی از اونها ناقصه و یکی شیطانیه. سیاست ناقص کدوم سیاست؟ میفرماید سیاست ناقص سیاست حیوانی است. سیاستیه که مبدأ و مقصد حرکت رو در همین دنیا و در محدوده نیازهای مادی انسان فقط تعریف کنه، از آخرت و عقبا غفلت بکنه، در حالی که در سیاست انبیاء الهی و در سیاست توحیدی و الهی هم به نیازهای مادی انسانها توجه میشه و هم به نیازهای معنوی اونها توجه میشه و البته اصالت با عقبا و آخرت هست. اینه که انسان به گونه ای در این دنیا زندگی بکنه که سر از بهشت در بیاره، نه سر از جهنم، به سعادت برسه نه به شقاوت، و این لازمش هدایته نه زلالت. در حالی که در سیاست حیوانی انسان‌ها در زلالت و گمراهی به سر می‌برند. لذا این رو می‌فرماید سیاست ناقصه، یعنی تأمین زندگی دنیا خوبه، اشکالی نداره، کار خوب و لازمیه، ولی برای انسان کافی نیست، چون انسان موجود شریفیست، اشرف مخلوقاته و این لازمش اینه که به روح خودش هم توجه بکنه، به نیازهای روح خودش هم توجه بکنه. اما سیاست نوع سوم سیاست مغضوبینه، سیاست شیطانیه. ویژگی مغضوبین اینه که علم دارن به راه حق و راه خدا و راه درست، اما همچون ابلیس رو در روی خدای متعال و انبیای الهی می ایستند. ابلیس می دونست خدا داره دستور می ده، توحیدم قبول داشت، معادم قبول داشت، اما از نظر اخلاقی رفوزه شد، استکبار ورزید. چرا خدا رو قبول داره و خالقیت خدا رو قبول داره؟ ببینید، به خدای متعال گفت که خلق تنی من نار و خلقته من تین. چرا میگیم قیامت رو قبول داره؟ این بحث حضرت امامی که میگم ها، چون که از خدای متعال مهلت خواست تا قیامت. به خدا گفت انذرنی الى یوم یبعثون، تا من انسانها رو گمراه بکنم، که خدای متعال فرمود تا وقت معلوم به تو فرصت میدهم. خب پس ابلیس اینا رو داشت، اما ابا و استکبر و کان من الغابرین، استکبار ورزید، رفوزه شد، دوچار خود بر تربینی شد، گرفتار تفکر نژادی و تعصب شد، فکر کرد که آتش بر خاک برتره. تازه انسان رو هم کامل و درست ندید، فقط بُعد مادی انسان رو دید، همونطور که از خودش بُعد مادی خودش رو دید و دچار این اشتباه بزرگ شد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید که از هر سه تا سیاست امام یاد کرد. یکی سیاست الهی بود که خوندیم، سیاست ما حرکت بر صراط مستقیمه. دوم می‌فرماید که شماها سیاستتان، سیاست صحیحتان هم یک سیاست حیوانی است. اومدیم به صفحه 234. آنهایی که فاسدند، حالا دسته سوم، سیاست سوم، سیاستشان سیاست شیطانی است. بعد از دو خط می‌فرماید که لکن انبیا هم این عالم را، یعنی عالم مادی، و هم آن عالم را، یعنی عالم اخروی، ملک و ملکوت، دنیا و آخرت، اینها هدایت میکنند مردم را به این راه و آنچه که صلاح ملت است، صلاح جامعه است. سیاستمداران اسلامی، سیاستمداران روحانی، انبیا علیهم السلام، شغلشان سیاست است. دیانت همان سیاستی است که مردم را از اینجا حرکت میدهد و تمام چیزهایی که به صلاح ملت است و به صلاح مردم است، آنها را از آن راه میبرد که صلاح مردم است، که همان صراط مستقیم است. خب این مربوط میشه به حوزه انسان سازی. یعنی ایشون میفرماید که رسالت همه انبیاء الهی و از جمله نبی مکرم اسلام همون آیه‌ایه که اول بار برای حضرت نازل شد که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. بحث تربیت انسانه، بحث ساختن انسان هست. اما اگر بخوایم انسان رو بسازیم، انسان در متن جامعه هست که ساخته میشه، فضائل انسان در متن جامعه هست که به فعلیت میرسه. شما وقتی به کسی میتونید بگید که سخاوتمند است که در جامعه زندگی کنه، دست به جیب بشه. وقتی میتونید بگید شجاعه که در برابر ظلم بیسته، پس تو جامعه باید زندگی کنه. وقتی میتونید بگید راستگو هست که با دیگران حشر و نشر داشته باشه و دروغ نگه. وقتی میتونید بگید طرف وفای به عهد داره که تو جامعه زندگی کنه و کسی خلف وعده ازش نبینه. وقتی میتونیم بگیم پاک پاک دسته که بیت المال رو در اختیارش قرار بدن، اختلاس نکنه، دزدی نکنه و الی آخر. بنابراین تکامل ما و انسانسازی ما و ترقی ما و ارتقاء وجود ما از متن این عالم میگذره که ازش تعبیر به صراط مستقیم میکنیم. این صراط مستقیم بدون سیاست توحیدی و الهی و رهبری الهی ممکن و میسر نیست. ما انشاءالله سعی خواهیم کرد که در جلسات بعدی اگر توفیق خدای متعال عنایت بکنه این بحث رو ادامه بدیم و دیگر ارکان اندیشه سیاسی حضرت امام رو انشاءالله معطوف به یک نظریه دولت البته پیگیری بکنیم، چون رکن هر اندیشه سیاسی نظریه دولت مطلوبش هست. اصلا سیاست و علم سیاست علم دولت هست. علم دولت فقط در علوم سیاسی مورد مطالعه قرار میگیره. در بحث دولت هم همیشه دو تا بحث هر متفکری مطرح میکنه. یه بحث اینه که چه دولتی مطلوب است، یه بحثش اینه که چه دولتی نامطلوب است و ما چه بکنیم که به اون دولت مطلوب در پرتو سیاست مطلوب برسیم. پس در این جلسه ما خیلی خلاصه، خیلی کلی سعی کردیم یک تعریف مختصری از سیاست از دیدگاه حضرت امام ارائه بکنیم، انواع سیاست رو در سه گروه، در سه دسته بیان بکنیم: سیاست توحیدی، سیاست حیوانی، سیاست شیطانی. مستند قرآنیش هم بخشی از سوره مبارکه هم، این که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی سیاست الهی. سیاست کیا هست؟ میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، که حالا در آیات دیگه بیان کرده. انبیا هستن، شهدا هستن، صدیقین، صالحین، اولیا. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی نه سیاست مغضوبین که سیاست شیطانیه که حق را میدانند و پا روی حق میگذارند، و نه سیاست ضالین که سیاست گمراهان و سیاست حیوانی و سیاست ناقصه در واقع، چون فقط اکتفا میکنه به نیازمندی های مادی انسان. و این رو در پرتو صراط و ارکان حرکت تبیین کردیم که 6 تا رکن داشت: مبدأ، مقصد، متحرک ها، محرک ها، مسیر و مسافت یا زمان و مکان. از خدای متعال می‌خواهیم که همه ما رو توفیق عنایت بفرماید که در مسیر صراط مستقیم هم قرار بگیریم و هم حرکت بکنیم، منحرف نشیم از صراط مستقیم به سمت نه چپ نه راست، اهل استقامت بر صراط باشیم. حالا بحث هایی هم هست که این کلمه صراط چجور کلمه ایه، چون ظاهرن کلمه صراط رو فرمودن که بعضی از محققان که از کلمات دخیله هست، و اینکه از چه لغتی گرفته شده این رو انشالله اگر فرصتی باشه باز در جلسات بعدی راجع بهش برخی از نظرات رو من خدمتتون از همین منظر دانش راهبردی و علوم سیاسی انشالله عرض خواهم کرد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر احمدی عزیز.
عزیزان حاضر در جلسه و اساتید محترم، اگر سوالی پرسشی هست من در خصوصتون فعال میکنم.
عزیز سلام علیکم احترام دارم، اگر سوال دارم بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه بسید به همه سیاست همین سیاست اداری پس مالا بعد اداری بودنش در فرمیدن محلوم بردن سیاست اداری بودن بیدونی چی هستش آیا هستش نبا بردن خود نفس به آخر باشه پس همینون همون را
صداتون برای بنده خیلی واضح نبود اگه آقای استاد بلکسی متوجه شد
خواهش میکنم من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی. اونی که من متوجه شدم این بود که ظاهرن ایشون سوالشون این بود که این سیاست الهی چیست، این که فرمودن که شما گفتید سیاست سه نوعه، سیاست الهی، سیاست شیطانی و سیاست حیوانی. البته نظر حضرت امام رو بنده عرض کردم بر اساس تفسیر ایشون از بخشی از آیات سوره مبارکه حمد، من اینطور متوجه شدم که فرمودن که این سیاست الهی چیست، چه ویژگی هایی داره. این رو انشالله همین موضوع جلسات بعدی ما خواهد بود، ولی اجمالا فرمایشی که حضرت امام دارن اینه که سیاست الهی هدایت انسان ها بر صراط مستقیم هست، چون فرمودن که رسالت انبیاء الهی آدم سازی است. آدم سازی یعنی این که ما مشرکان رو تبدیل به موحد بکنیم، ظالمان رو تبدیل به عادل بکنیم، چون عدل و ظلم و شرک و توحید کار انسان ها هست. وقتی ما میگیم که یک رسول الهی آمده، یک رهبر الهی آمده و کارش انسان سازیه، یعنی هم کارا رو باید بکنه. وقتی سرجم این کارها رو ما میبینیم که این یک انسان دیگری میسازه، که این انسان شیطانی نمیتونه باشه، این انسان فقط به زندگی حیوانی نمیتونه بپردازه، بلکه باید اقتدا بکنه به انبیاء الهی و علاوه بر تأمین نیازهای مادی به نیازهای روحی و اخروی خودش هم بپردازه، در واقع سعی بکنه که از انسانهای غافل، از غافل بودن که من عرض کردم حضرت امام انسانها رو به سه دسته تقسیم میکنه، انسانهایی که غافلن از اون غفلت خارج شن، بیان تبدیل بشن به انسانهای سالک، یعنی رونده صراط مستقیم بشن، در صراط مستقیم قرار بگیرن، اینا میشن انسانهای هدایت یافته که از گمراهی نجات پیدا کردن. وقتی در صراط مستقیم ما سلوک خودمون رو شروع میکنیم و حرکت خودمون رو شروع میکنیم، تبدیل میشیم به انسانهای واصل، یعنی بالاخره تلاش ما نتیجه میده و ما به لقای الهی واصل میشویم، نائل میشویم، و این همون هدفی هست که از ارسال رسول بوده. این که حالا مؤلفه های این عرض کردم سعی میکنیم با تأکید بر یک نظریه دولت انشالله بحث ها رو پیش ببریم، یعنی سرانجام بحث هامون نهایتا ما رو برسونه به نظریه دولتی که مد نظر حضرت امام بوده. البته دولت که اینجا میگیم به معنای وسیع کلمه، که شامل بحث های کلان و راهبردی و از جمله بحث رهبری امت هم بشه انشالله. حالا جناب آقای احمدی، حضرت عالی انشاءالله زحمت بکشید، چون وضع اینترنت هم این مقدار خوب نیست، نظراتی که اساتید محترم عزیزان حضار گرامی دارن بعد هم اگر به شما منتقل شد اینها رو برای من بفرستید، در اختیار من قرار بدید که انشالله در جلسات آتی بحث هامون حتما به پیشنهادات و فرمایش دوستان ناظر باشه، یعنی ما اونها رو مد نظر قرار بدیم انشالله. صداتون قطع شد جناب آقای احمدی.
الان هست؟
بله بله الان وصل. متوجه نشدم، فرمودید که آقای موسوی چی فرمودن؟
الان کوباره خواهان دسترسی نکته دارن میخوانون.
بله بله در خدمتی من.
آقای موسوی بفرمایید.
الان با توجه به سبتا سیاستی که فرمودید، الان بحث سیاست و دنیایی که الان هر کدوم یه مبدا و یه مقصدی داره، سیاست دنیایی که الان چیزی که تو ذهن بنده تداعی می‌کنه این هستش که از دنیا به دنیا، تو سیاست الهی از دنیا آخره و تو سیاست شیطانی از خود به خود. الان این مبدا و مقصدی هست که الان تو ذهن بنده الان تداعی میکنه. حالا خواستم بدونم با توجه که از دنیا تو سیاست الهی از دنیا به الهی خط میشه، اصلا تو اندیشه ما حالا با توجه به که اول هم سیاست دنیایی هست و تو مورد دوم باز هم سیاست دنیایی با من فعلا معرفی میشه، اصلا بدونم حالا با توجه به که ما توی خونیت هم داری ربتن آهات ما فل دنیا هستن و فل آخرت هستن، اصلا میدونم این دنیا چجور دنیایی هست، حالا این که به تعبیر من چه دنیای مظمومه، در واقع چه سیاست دنیای مظمومه.
بله خیلی ممنون جناب آقای موسوی، تعبیراتتون تعبیرات خیلی زیبا و خوبی بود، خیلی عالی بود، استفاده کردم از فرمایشتون. حضرت امام بارها و بارها به اصطلاح این مطلب رو تصریح فرمودن که دنیایی که ازش در آیات و روایات مذمت شده دنیای مادی منظور نیست، یعنی مثلا بگیم نان، گندم، خانه، نمیدونم اینا که همه نعمتهای الهیه، باغ، نمیدونم زمین، عرضم به حضور شما، خورشید، ماه، اینا منظور از مذمت دنیا اینها نیست، چون اینها نعمتهای الهیه، خدای متعال اینها رو برای ما انسانها آفریده تا از اینها استفاده بکنیم. خب خدایی که میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خلق لکم، جعل لکم، بله؟ اینا که بد نیست، مثلا تشکیل خانواده که خیلی هم خوبه، خود دین هم سفارش کرده اینکه انسان مسکنی داشته باشه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. اینکه انسان مرکبی داشته باشه، خب خیلی هم عالیه، اتومبیلی داشته باشه، نمیدونم غذای سالمی بخوره، اینا نیست دنیای مذموم، اینا نعمتهای خدا هست و ما از اینها استفاده میکنیم. اون چیزی که مذموم هست و در آیات و روایات به عنوان دنیا ازش بدگویی شده، دنیا خواهیه، یعنی تندادن به پستیه، این که انسان تسلیم نفسانیات خودش بشه، این که انسان پا روی حقوق دیگران، حق دیگران بگذاره برای این که به یه چیزی برسه که نفسش بهش میگه که تو باید به این برسی. اون آیه شریفه رو حضرت ما متذکر میشن که خدای متعال به رسول گرامی اسلام میفرماید که افرائیت من اتخذ الهه هوا، تو اون آدمی رو دیدی که هواهای نفسانی خودش رو، امیال خودش رو معبود خودش قرار داده، بهش میگه آقا چرا ظلم میکنی؟ میگه دلم میخواد. چرا این کار رو میکنی؟ دلم میخواد. مثلا مبناش نیست بگه چون خدا فرموده است، چون رسول خدا فرموده است، چون عقل فرمان میده، میگه چون دلم میخواد. و پس اون دنیای پس، اون دنیای مورد نقد و اون دنیایی که توصیه شده که ما به او دل نبندیم، اون بحث نعمتهای الهی نیست، بلکه بحث پستی و دناعت و تن دادن به هواهای نفسانی و تن دادن به در واقع اموری هست که خدا ما رو نهی کرده از اونها. کسی مرتکب گناه بشه برای اینکه به متاع قلیل دنیا برسه، که حالا میگه کل متاع دنیا تازه کمه. کسی به خاطر دنیا طلبی، به خاطر خودپرستی، به خاطر خودشیفتگی، به خاطر خودخواهی، پس اون دنیای پس در وجود خود فرد لانه داره. فرد دنیا طلب مشکلش اینه که خودیت الهی خودش رو فراموش کرده، و وقتی کسی خود الهی خودش رو فراموش کرد، اون خود حیوانی یا خود شیطانی برش ممکنه که مسلط بشه. پس تعریف سیاست به سه قسم برمیگرده به نفس خود ما. ما در نفس خودمون یا عقل رو بر وجود خودمون حاکم میکنیم، قوه عاقله رئیس وجود ما میشه، که در این صورت میشویم الهی، چون العقلو ما عبده به الرحمن. انسانی که جنود عقل رو بر خودش حاکم بکنه، انسان عاقل، میشه انسان موحد. گاهی نه، به جای خود الهیمون، به جای عقل خودمون، شهوت رو بر خودمون حاکم میکنیم، امیال رو بر خودمون حاکم میکنیم، یا سبوعیت رو بر خودمون حاکم میکنیم، یا شیطنت و وهم و خیال رو بر خودمون حاکم میکنیم، که در اون صورت سیاستهای دیگری از انسان سر میزنه و شما با نمودهای سیاست شیطانی یا سیاست حیوانی در عالم واقع مواجه میشید. حالا این تقسیمی که امشب کردیم یک تقسیم سگانه بود، بر اساس اون چه حضرت امام در کتاب شریف شرح حدیث جنود عقل و جهل فرمودن، انشالله در آینده به وقتش که برسه یک تقسیم هشتگانه‌ای هم حضرت امام برای سیاست دارند که باز شده همین بحث امشب، البته نه اینکه در تعارض با این باشه، نه، تکمیل کننده این بحث هست بر اساس بنیاد انسان شناسی. اون رو هم انشاءالله در جای خودش در آینده مطرح خواهیم کرد. پس بحث مذمت از دنیا اصلا مربوط به نعمتهای دنیوی نمیشه، بیشتر وجه اخلاقی و دنیا پرستی و خودپرستی و خودخواهی و اینهاست که منشأ ظلم به دیگران و منشأ گناهان میشه در انسان و جامعه انسان.
بسیار ممنون استاد از سبب اصولی که به خرج میدید و راجع فهمید از سبب اصولی جواب دارید، همچنین اساتید مختلفی که در این بشه دارید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، التماس دعا داریم. آجای احمدی من صداتون رو ندارم، اگه فرمایشی نیست من خداحافظی میکنم از محضر جناب عالی و همه عزیزان. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خداحافظ شما، موفق اومد، خدا نگهدار، خداحافظ.
جلسه بعدی که رسالت ماهانه هست قبلش اطلاع رسمی خواهیم کرد از حضور همه عزیزان و احسابی گرامی در جلسه تقدیر و تشکر با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، همچنین جناب آقای دکتر تصویری عزیز، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا نگهدارش، خدا بسش.